در قواره در لول باشگاه اینتر نیستن دیگه، طبیعیه.
100%. حالا اون دیگه باید خودش انتخاب کنه، ولی در مورد فوتبال خودمون اگر حرف بزنیم، با این نکته کوچولو هم بگم که باشگاه استقلال هم بابت سعید سرخیزان یه رقمی اولوش همون 200 میلیارد تومان رو پول رضایت‌نامه داد. اگر اشتباه نکنم باشگاه استقلال همین کارو کرد که حالا داستان‌هایی که
توازن تیم رو به هم نمیزنه. آرامش روانی به خودت، اینو از تو دارم میپرسم چون قشنگ وسط بازیکن‌ها یه قشنگ میدونی که چی میگن، پچ‌پچ‌هاشون رو میخوام بگم. بازیکن کناری، بازیکنی که میخواد ببین، اینا همش حساب کتاب میکنن با هم دیگه. این چرا 200 برای زدنامش گرده، چرا من مثلا 5 میلیارد گرفتم؟ میدونی اینا دلیزن. همه تمام سیستم نظم و نظام روانی یه تیمو میزنه به هم.
دقیقاً. ببینید سپاهان اصفهان یه مقطعی با آقای مورایس داشت نتیجه میگرفت، مدیر عامل باشگاه رفت تو رختکن، مدیر عامل عوض شد، مدیر عامل باشگاه رفت تو رختکن به بازیکن‌ها گفتش، رقم قرارداد بازیکن‌ها رو به هم دیگه گفت، اطلاع دقیقی، شناخت دقیقی از فوتبال نداشت و این اشتباه رو کرد. 5 هفته تیمش نتیجه نگرفت، بازیکن‌ها به جون هم افتادن. یه بازیکن علنی میگفت که مثلا یه مدافع میگفت که آقا من بگیرم قرار دادم 17 میلیارد باشه، بعد مثلا دروازه‌بان کلینشیت کنه با 95 میلیارد، نه من چرا بجوام،
من چرا
این چیزا، این چیزا
چرا بخیهاشو من بخورم با پولش فلانی میگیره.
بعد
اینا چیزایی که بازیکن ها میگن. دقیقاً
100%. این ذهنیت ایجاد میشه، این همه جا همین هست دیگه، این ناترازیه بالاخره آسیب میزنه. ولی من یه بحث دیگه دارم. ببینید ما داریم در مورد هزینه های پست صحبت میکنیم، خیلی بحث درستیه. توی باشگاه مثل رفسنجان مربی اومده 5 تا بازیکن رو کنار گذاشته، یه چیزی هولوش 50 میلیارد تومان این باشگاه الان باید غرامت بده.
آقای خطیبی،
بله، این اینم هزینه پرت دیگه. ببین در مورد این، ببین این چیزها باید یا تو باشگاه‌های دیگه، حالا من اسم میبرم چون این اتفاق اخیراً افتاده. توی باشگاه دیگه نمونهش رو پرسپولیس رو شما گفتی، وحید امیری، محمد رضا استقلال رو گفت، آقای آل کثیر که اومد یک بار باشگاه استقلال رو دید و 11-12 میلیارد هم گرفت و رفت. این ببینید اینا واقعا هزینه هاییه که میشد جلوش رو گرفت، میشد هزینه نکرد. من میخوام یه نکته ای رو اشاره کنم. ببین ما تا چند ماه پیش، چند سال پیش همش میگفتیم وزارت ورزش قبل سازمان تربیت بدنی، چرا برای استقلال پرسپولیس ورزشگاه نمیسازی، چرا امکانات به اینا نمیدی؟ الان جفت باشگاه‌ها مالک متمول دارن، هوادار متمول و آب بانک و اینایی که قدیم میگفتیم فراموش کنید، جفت باشگاه ها مالکایی دارن که میتونن برای اینا ورزشگاه بسازن. دیگه الان قرار نیست سازمان تربیت بدنی قدیم و وزارت ورزش فعلی بیاد ورزشگاه بسازه،
ولی مشروط بر این که مدیجان ازش، از این پولایی که بهشون داده میشه درست استفاده کنن دیگه. نه اینکه همینطوری بریزن تو جواب بده.
شما وقت دقیقاً شما وقتی میای هزینه های بی دلیل انجام میدی، همون 11 میلیاردی که شما پرداخت کردی برای آقای آل کسی یا هر مبلغی که باید پرداخت کنی برای راضی کردن آقای وحید امیری که قراردادشو فسخ کنه، همون پول رو اگر در آکادمیت خرج می‌کردی، یه سال دیگه 10 تا نه 5 تا بازیکن داشتی که تو در نقل و انتقالات بی‌نیاز می‌کرد برای خرید بازیکن. خدا رحمت کنه رضا احدی رو،
خدا بیامرزه.
دو سال یک سال و نیم در استقلال تیمی ساخت که تا چند سال استقلال داشت مازادش رو به تیمای دیگه صادر می‌کرد. خب ببین اون یک توفیق اجباری بود، الان می‌شد با یه برنامه‌ریزی درست این کارو کرد، می‌شد الان زمین تمرین مناسب تهیه کرد، میشد شروع کرد کلنگ ساخت ورزشگاه رو زد. من دوره کوتاهی که تو باشگاه استقلال بودم به چشمم این رو دیدم که کسانی هستن در حاشیه شهر تهران زمین دارن و حاضرن بیان زمینشون رو در اختیار باشگاه استقلال پرسپولیس بذارن. محض رضای خدا هم نیستا، طرف میگه مثلا من N متر زمین دارم، نصفش رو میدم به شما، شما بیا این زمین رایگان اینجا ورزشگاه بساز، در کنار این ورزشگاهی که میسازی زمین منم قیمتش رشد میکنه، یه هتلم شراکتی با هم میسازیم، هزینهشو من میدم، ورزشگاه رو هزینه خودت بساز، مرکز خرید و هتل رو من هزینهش رو میدم، شراکتی بسازیم.
خب این یه فکر اقتصادی درست درمونی میخواد تو این باشگاه که متأسفانه نیست.
نمیذارن. چرا نمیذارن؟ مثلا نمیخوام از علی خطیر دفاع کنم، مثلا علی خطیر تا میاد این کارو انجام بده میان یه داستانهایی براش درست میکنن، ذهنش میره درگیر یارگیری و این داستانها، یا نفر بعدیش وقتی میاد این پروژه رو در پیش ببره یه داستانهایی درست میکنن، ذهنش درگیر میشه. یا تو باشگاه پرسپولیس همینطور مدیر درگیر چیزهایی میشه که میگه آقا ولش کن ورزشگاهی که 5 سال دیگه میخواد ساخته بشه، من که 5 سال دیگه نیستم،
نمیبینم،
بذار امروز من این بازیکن لژیونره رو برگردونم. بعد این شده یه سری کاسبی امیر حسین جان برای آدمای که اسم خودشونو گذاشتن ایجنت. طرف میاد بازیکن ایرانی رو با 100 هزار دلار، با 200 هزار دلار، نهایت 400 هزار دلار از ایران میبره، تیم روسی، تیم اماراتی، تیم خارجی رو نیمکت نگه میداره،
با 2 میلیون دلار برمیگردونه.
بعد سال بعد این رو با 2 میلیون دلار برمیگردونه، پورسانت اون رو میگیره، یا طرف میاد بازیکن رو 3 بار در طول 1.5 فصل جابجا میکنه.
بله.
از هر کدوم پورسانت میگیره. یه حرف یادتون باشه دوره قدیم آقای کیروش که در ایران بود یه حرف جالبی میزد، میگفت یک سری ایجنت ها کارشون اینه مربی ها رو جابجا میکنن، به همین به این دلیل که وقتی مربی رو از ایران میبره یه مربی هم به ایران میده، بعد مربی که از ایران برده رو به یه فدراسیون دیگه میده. یعنی 4 جا پورسانت میگیره، از 4 طرف پورسانت میگیره.
حرف کاملا درستیه.
بر اون نمیذاره مربی یک جا بمونه. الان تو فوتبال ما هم یک سری ایجنت ها نمیذارن بازیکن جوان یک جا بمونه، جا به جا میکنن، بازیکن جوان هم داره میره دنبال رویاش دیگه. بعد نتیجه چی میشه؟ ما بهترین سرمایه هامون رو داریم رو نیمکت تیمایی که هیچ دخلی به فوتبال ما ندارن. یعنی مثال دارم میگم، شما تو روسیه رو مثال میذارم، تو اون آب و هوای روسیه
اصلا به بازیکن ما نمیسازه،
اصلا نمیسازه. یا یه سری کشورها که واقعا سطح فوتبالشون پایینه، همون امارات، خود بازیکنی که رفته اونجا میگه آقا اینجا اصلا فوتبال تفریحه، برید. از اسم میبرم چون سامان قدوس یه فوتبالیست حرفه‌ایه، اسم میبرم، سامان قدوس خودش روزی 2 جلسه تمرین اضافه میکنه که فقط از فرم خارج نشه.
واقعا هم اینطوره، 10 شب میرن تازه سر تمرین.
تموم شد، چون اون فوتبال به درد بازی کنه ما اگر میخواد در سطح بالا بازی کنه نمیخوره.
مهدی سردار آزمون رو دیدید زمانی که تو روم بازی میکرد، یا حتی تو روسیه زمانی که بازی میکرد؟ الان سردار آزمون قشنگ معلومه چاقه، قشنگ معلومه این بازیکن اضافه وزن داره،
از فرم خارج میشن دیگه، اون سطح فوتبال از فرم خارج میشن. آسیبشو ما میبینیم، سودشو کی دیده؟ سودشو اون ایجنتی دیده که داره کاسبیشو میکنه خیلی هم راحت. الانم که دوستان یاد گرفتن دیگه از سطح باشگاهی خیلی غیر مستقیم صحبت کنیم که داستان نشه برای برنامه شما، از سطح باشگاهی هم دیگه کار دلالی گذشته دیگه، یه لیگ رفتن بالاتر دارن در سطح دیگه دلالی میکنن و بازیکن وارد میکنن، سهمیه میگیرن، یه داستانهایی اصلا. اینا آسیبه. بعد ما درگیریم، مدیرامونم درگیر این نتیجه گرفتنه، درگیر کارهای روزمره، و نتیجه چی میشه؟ امروز باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس زمین ندارن. یعنی زمین ورزشگاه برای بازی کردن، زمین برای تمرین کردن ندارن، و روز به روز این آسیبش بیشتر میشه. و چون ما پشتوانه هم نمیسازیم، بازیکنهایی که فرسوده میشن جاش رو بازیکن جوان خوب نمیگیرن، جاش رو متاسفانه یک سری بازیکنی میگیرن که با پرداخت پول وارد این فوتبال شدن. این خطرناکه. یعنی فوتبال ما اینجوری داره تهی میشه از سرمایه. البته یه اتفاق خوب امروز افتاد توی امارات، این مرساد یوسفی بازیکنی که
بله بله
از ایران رفته بود توی بازی دوستانه، حالا در غیاب بازیکنان ملی پوش تیم، در بازی دوستانه یه گل زده، یه پنالتی گرفته. حالا امیدوارم که اتفاقای خوبی براش بیفته، ولی حتی در مورد این بازیکنم من معتقدم با این سنش کاش یه مقدار بهتر تصمیم میگرفت، تیم‌های داخلی رو ترجیح میداد به تیم‌های خارجی.
به هر حال فوتبال کشورهای عربی بیشتر برای بازیکن‌های مناسبه که آخر دوران فوتبالشون میخوان یه پولی بگیرن، یا کلا بکشن کنار. برای بازیکن جوونی که در حال رشد اصلا اونجا جای مناسبی برای رشد کردن. مهدی جان خیلی ازت ممنونم. فقط یه نکته مهدی، فقط یه می‌خواستم ببینم تو چیزی در ارتباط با این قضیه، اون سرپرستی که گفته شده به دلیل ارتباط با جادوگر از فوتبال محروم شده، واقعیت داره یا اینکه اینم جزء همون چیزه؟
ارتباطی به جادوگر نداره این. حالا تو برنامه شما بگم افشین پیروانی محروم شده، به مصاحبه های اخیرش ارتباط داره، هیچ ربطی به قضیه جادوگر و پرونده جادوگری نداره.
پس افشین پیروانیه اون؟
بله، آقای افشین پیروانی به دلیل مصاحبه های اخیر خودش و چند بازیکن پرسپولیس ایشون رو احضار کردن کمیته اخلاق، ایشون هم نرفته، فعلا دستور موقت دادن 20 روز اگر اشتباه نکنم محروم. من یه نکته کوتاه فقط بگم، ببینید من تا جایی که میدونم هیچ لیستی در مورد مربیانی که با جادوگر در ارتباطن هنوز دست کمیته اخلاق نرفته. 7 مربی، 3 مدیر، 1 رئیس سابق فدراسیون و 1 سرپرست تو این قضیه، 1 سرپرست تیم ملی قدیم متهمم تو این قضیه. ولی نکته جذابی که میبینیم اینه، یک مربی در لیگ برتر از طریق یک آدمی خبر داده بیرون، چند تا اسم داده، خیلی جذابه، اسمهایی رو داده که اینا الان مربی هایی که تو خونه نشستن یا تو لیگ یکن و با اولین نتیجه ضعیف مربیانی که الان سر کار هستن اینا میان سر کار، همشون رو براشون یه پرونده سازی کرده که انگار مثلا به مدیرای باشگاه پیغام بده که آقا سراغ اینا نرید دیگه، به ما همچنان اعتماد کنید، بذارید ما تا حداقل نیم فصل رو بمونیم، اینا همه مورد دارن. یه داستان اینجوری داره، یعنی یک سری آدم ها دارن سوء استفاده میکنن از این قضیه و من امیدوارم که خیلی زود فدراسیون فوتبال این رو پیگیری کنه و اون 12 نفره واقعی منتشر بشه.
انشالله. مهدی جان خیلی ازت ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردی، داستان اون سرپرست هم به حال اسمش اعلام شد، چون توی رسانه ها خیلی میگفتن آقا یه سرپرست تیم معروف، یک سرپرست تیم تهرانی، یکی از تیم های پرطرفداره از این داستان ها، ولی اسمش کسی نمیگفت. که حالا آقای افشین پروانی از ارتباطی هم همونطوری که مهدی هم گفت ارتباطی به مسئله جادوگر و نمیدونم داستان ها نداره، به خاطر مصاحبه های آتشینی که تو این چند وقته انجام داده آقای پروانی و هنوزم به کمیته اخبار مراجعه نکرده. مهدی اوجبری روزنامه‌نگار ورزشی خیلی داد ممنون.
ممنون از شما، شب بخیر، خدا
بخیر، خداحافظ.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جوان.
دوازده دقیقه ساعت 9 شب رو گذروندیم، کلی پیامک در مورد آقای درویش و مسائل باشگاه پرسپولیس و اون طرف بحث استقلال اومده برامون. خدمتتون عرض شود که در ارتباط این که پرسپولیس چه بازیکنایی لازم داره که باید بگیره، هم باز میگم تعدادی از دوستان پیام گفتن، من تا 938248 دوستان یه نکته خوبی گفتم آقای رضا، اوت متأسفانه برای این فوتبال یه داورش رو علنی توی ورزشگاه تهدید جانی میکنن. داستان مربوط همون باشگاه فولاد هست، تماشاگری که گفته بودن آقای بنیادی‌فر نیاد اینجا و نمیدونم آخرش هم واقعا نفهمید به کجا رسید، اصلا احضار شد نه شد داستان باشگاه فولاد. این دیگه جدیدترین و عجیبترین اتفاقی بود که ما تو این چند وقته دیده بودیم، تهدید علنی داور، اونم با پلاکارد داخل ورزشگاه.
این دیگه واقعا اوج داستان بود، به قول معروف اوج فاجعه بود، چرا که در واقع حالا فدراسیون فوتبال ما داره اینا رو میبینه و داور یک ما رو تو روز روشن تهدید میکنن و واقعا اون داور چجوری میخواد قضاوت کنه، چه آرامشی داره، چه تمرکزی داره و واقعا
نمیشه که به خاطر یه دونه همچین چیزی بگه قاشق خوزستان دیگه نرو تا آخر عمرت، ولی میشه همچین چیزی؟
به نظر میرسه یه شیطنتی بیشتر نبوده و ولی باید با در واقع متخلفین برخورد قاطع بشه، به این دلیل که خب ما امسال ادعا کرده فدراسیونمون که دوربین چهره یا و چهره تشخیص چهره تو ورزشگاه ها نصب شده، هر کس روی صندلی خودش میشینه. خب الان وقت استفاده از هفته اول لیگه و به قول معروف همون داستان اون خشت اول است که اگه ما بتونیم یه بستری درست کنیم که آقا با متخلف برخورد جدی و قاطع بشه، دیگه این برای همه تا آخر فصل درس عبرت میشه و فکر میکنم که باید فدراسیون اینجا خودش رو در واقع نشون بده، اون ارکان قضایی فدراسیون فوتبال.
این ماجرای افشین پهلوانی رو شنیده بودی؟
بله من شنیده بودم و
چون در مورد بحث اتهامیش ماجرای جادوگر بود، حالا نکته که مهدی اوجبری گفت و اصلا بحث اون نبوده و ماجرای مصاحبه های تندی بوده که افشین انجام داده. البته خیلی وقت دیگه آی پهلوانی خیلی ملو خیلی آروم شده، اصلا دیگه کنار زمین جنب و جوش ها رو ازش نمیبینیم، ولی به هر حال اینم نکته‌ای بود دیگه.
ببینید آقای بابازاده، من نکته‌ای که در واقع اشاره میخوام بکنم اینه که متاسفانه یه موجی که راه میفته همه روش میان موج سواری میکنن و این اصلا برای فوتبال ما قشنگ و زیبنده نیست. به این دلیل که الان یه موجی راه افتاده مود دیگه، جادوگری الان موده. چند وقت پیش همین بر پرونده فساد مثلا رفسنجان هر کی یه هزار تومان ازش پول تو جیبی گرفته بود بهش برنگردونده بود،
اسمش تو لیست اومد،
ایشون یه مخفف اسم میذاشتن تو اون پرونده، در نهایت فدراسیون متخلفین اومد با اسم معرفی کرد و اینجا دیگه شده به قول آقای حجبی یه مربی برای اینکه میخواد سقوط کنه میخواد همه رو با خودش بکشه پایین و متاسفانه اینجا هم همون بحث فضای مجازی که روش نظارتی نیست، این شاید
اصلا نیست
تو فضای
هر کی الان برای خودش یه رسانه را انداخته، همه هم میگن من آخرین خبر رو من دارم بهترین ها رو. حتی جالب اینجاست که خبرگزاری های معتبر ما رو یا رسانه ملی ما رو مثلا میبرن زیر سوال، میگن اونا نمیدونن من درستش رو میدونم.
و اتفاقی که متاسفانه افتاده اینه که شأن رسانه شکسته شده، قبح یه سری از ماجراها شکسته شده و این به خاطر آشفتگی فضای مجازی به خصوص تو بحث محوریت فوتبال. کاش پلیس فتا ورود کنه واقعا به این داستانا و می‌بینی که حالا اینا فقط خیلی خوبه، یعنی یه سری شایعاتی را میفته و تکذیب میشه، رسانه رسمی اگه مثلا بیاد یه همچین خبری رو بزنه کاملا باش برخورد میشه و نظارت وجود داره.
ولی کسی با اینا
ولی روی در واقع هر کسی یه صفحه را انداخته تو فضای مجازی و برای خوش هر چی می‌نویسه.
یعنی ادمینش ایران نیست.
آره دیگه همین.
آخرش هم میگن اینه.
این حالا اتفاقاتی که افتاده و میگم یه ذره بعد بیشتر دقت بشه.
فقط یه نکته بگم، آقای ابوالحسن ایدری از شهر کرد گفته الان از شما شنیدم که 3-1 در مقابل افغانستان پیروز شدیم تن لرزید. اگه اینجوری پیش برید در جام جهانی زنگ تفریح خواهیم شد. 16 دقیقه از ساعت 9 شب رو گذروندیم. 442 رادیو جوان تقدیم شماست. Out of
context football. فوتبال خارج از چارچوب. این روزا همه میرن تراکتور یا سپاهان. گبلستیانی هم رفت سپاهان. بعد گفته سپاهان رو واسه قهرمانی انتخاب کرده. خب سپاهان همون فصل پیش که پرسپولیس رو میبرد آخرش قهرمان نشد. تو گذاشتی الان که داره به پرسپولیس میبازه رفتی اونجا با سپاهان قهرمان شی؟ به کی دل بستی؟ رئیس محترم باشگاه اینتر گفته طارمی خودش درباره آیندهش تصمیم میگیره، ما منتظریم تصمیم این بازیکن رو بشنویم. خب خودش میخواد بمونه، میذاری؟ پدر من تصمیم بگیره بره کجا؟ یونان؟ پیشنهاد جدی داره که بره بنده خدا. اصلا اگه تصمیم گیری بلد بود از پورتو میومد اینتر، شما نیمکت نشینش کنید. آخرش با تصمیم گیریایی که اهمیتی طارمی سراغ داریم اونم میره سپاهان یا تراکتور. در جمع ستاره های لیگ آخر فصل به مقام 11 جدول ایران رضایت میده. هنریکه گفته که مشکلات خانوادگی نمیذاره استقلالی شه. این خیلی قابل درکه، اصلا کاملا تو چارچوبه. نمیدونم بچه ها چرا گذاشتنش تو لیست آت آف کانتکست های هفته. توی هر خانواده ایرانی همیشه یه پرسپولیسی بوده که اگه میخواستی از بچگیراتو کچ کنی سمت استقلال، تهدیدت میکرده به گیوتین و قرص برنج و سیانور. سر همینم هم طرفدارای پرسپولیس از استقلال بیشتر شدن. وگرنه اصلا دلیلش سطح بازی و مشکلات باشگاه افتخارات نیست، همش خانوادگی بوده تا الان. اما اظهار نظر خارج از چارچوب هفته قطعا تعلق میگیره به فنونی‌زاده که گفته هاشمیان میتونه به مربیگری بایرن برسه. حالا فعلا بذارید از سطح فجر سپاسی و خیبر خرم‌آباد رد شه. بایرن جای کوچیکیه، این تیمای داخلی رو بزنه نشون میده پتانسیل مربیگری بارسلونا داره. استقلالی‌ها هنوز لیگ درست حسابی شروع نشده، گویی سبقت رو در اعمال خارج از چارچوب رو بودن. لطیفی میگه استقلال واسه قهرمان شدن باید کمتر گل بخوره. خیلی تحلیل درستیه. به نظر منم واسه قهرمانی استقلال تیمای دیگه باید کمتر گل بزنن. اتفاقا جواد خیابانی هم با هر دومون موافقه. بعد پیام شریعت مداری هم گفته هدف هولدینگ قهرمانی استقلال تو لیگ و حذفی و آسیاست. منم حقیقتش هدفم از بچگی این بود فوتبالیست شم، با دیوید بکام تو تیم ملی انگلیس بازی کنیم، اون پاس گل بده من گل بزنم. بزرگ شدم فهمیدم اون مرده بازنشست شده رفته، من متولد انگلیس نیستم و اصلا استعدادم تو فوتبال صفره. ولی حالا بازم بیاین به اهداف روی کاغذ هم یه احترام بذاریم. آدم به امید زنده است.
شب همگی به خیر باشه. خیلی تونتون رفتیم جلو، یه دفعه به قول معروف شلاقی دیگه. یه سری پیام هم دوستانمون فرستادن. یه نکته رو در ارتباط ورزشگاه شیک و زیبای امروز مشهد دوستمون فرستاده، 936-38-83، گفتن این استادیوم 200 میلیون دلار هزینه براش شده و داره الان خاک میخوره و داره پوسیده میشه، چرا استفاده نمیشه سرکار خانم سوسن از مشهد مقدس؟ حرفتون کاملا درسته. متاسفانه سالهاست که شهر مشهد استان قرسان رضوی تیم نداره در سطح لیگ برتر ما، حتی لیگ یک ما. هر سال تو لیگ سه فکر کنم یه تیم میاد یه سال شرکت میکنه بعد میذاره میره دنبال زندگیش. اینجوری کار در نمیاد. اگر هم یه مقداری ما نقد میکنیم، بعضی از دوستانمون شدیدا گلایه میکنن، چندی بار به من زنگ زدن که آقا چرا از ما نقد کردی. اون نمیدونم فقط چیکار باید بکنیم، نقدم نکنیم، نگیم آقا چرا شما پس اونجا تیم ندارین، چند ساله این همه امکانات و هزینه ها انجام شده، تهش چی بوده، خروجیش چی بوده، اینا همه مسئله است دیگه. کلی الان توی شهر مشهد ما آکادمی داریم، مدرسه فوتبال داریم. خب این بازیکنش الان میاد میرسه به یه مرحله که باید بره، خانواده‌اش 15 سالشه 16 سالشه 17 سالشه حالا کمتر بیشتر، اجازه نمیده که از خونه بره بیرون، اجازه نمیده بره یه استان دیگه، چی کار کنه؟ اونجا هم که تیم نیست، اون استعداد تکلیفش چیه؟ ببینید اینا مسائلیه که در موردش ما باید صحبت بکنیم و میکنیم، ولی متاسفانه گوش شنوایی در موردش وجود نداره. آقای علی نظر محمدی، سرمربی محترم باشگاه داماش، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای بابازاده و همه شنوندگان خوب برنامه 442 و زادی جوان.
ارادت آجلی آقا، دیشب چی شد تو ورزشگاه؟ تماشاگر اومده بود داخل استادیوم، بعد تیم مقابل گفت آقا تا اینا بیرون نرن ما بازی نمی کنیم، تماشاگر رو فرستادن از استادیوم بیرون. بعد دیدم شما میکروفون گرفتین و خواهش میکردین، صداتون هم الان گرفته فکر کنم به خاطر همین هم هست. چه خبر بود دیروز تو استادیوم؟ اصلا چرا راه دادن تماشاگر رو تو استادیوم؟
خدمت شما شد که به دلیل داماش توی دو فصل گذشته به دلیل توی مدیریت مالکیتی دوتا مالک گذشته توی بخش مجوز ملی شرکت نکردن، نتونستن اون معیارهای لازم افسی و فدراسیون فوتبال رو کسب بکنن و داماش رو از چهار تا بازی خونگی با حد اکثر هوادارهای یعنی خالی به اون استادیوم جریمه کردن. جریمه نقدی هم انجام شده. باشگاه داماش بلافاصله توسط آقای دکتر رضا شامنصوری یه لایحه‌ای رو داده، یاده دادرسی هم حقی یاده دادرسی هم باریز کردن. شب قبل از مسابقه، عصر قبل از مسابقه، مدیر کل ورزش جوانان استان گیلان و رئیس هیئت فوتبال استان گیلان جناب آقای آرمان و آقای الماساله با آقای تاج تماس گرفتن، رایزنی رو انجام دادن، نامه نوشتن با توجه به پیش واریزی برای حق اعاده دادرسی. تقریبا آقای تاج پذیرفتن که یه فرصت دو ماه مجدد به باشگاه داماش بده که هوادارا هم بتونن از بازی اولی بتونن تیم محبوب خودشون رو حمایت بکنن. روز بازی متاسفانه یکی از اعضای ارکان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که نمیخوام اسمشو ببرم مخالفت شدید کرده با این مسئله و هوادارمونم چون از شب قبل اطلاع رسانی شده بود که ورود هوادار بلا مانع است حضور پیدا کردن. خب آقای بابازاده سه ماه پیش لیگ دست اول تموم شده بود، به هر حال تیمای پرطرفدار عاشقانه منتظر شروع لیگ دست اول بودن که تیمای خودشون رو مورد حمایت قرار بدن. خب خودتون میدونید که فوتبال جاذبش به حضور هوادار توی استادیومه.
بله.
اول خیلی از تیمای هزینه میکنن اما هواداری هم نمیتونن به استادیوم داشته باشن. خودتون میدونید استان گیلان چهار تیم توی سطح بالا داره، ملوان، داماش، سپیدرو، چوکا، اینا چهار تا تیمی هستن که تو استان گیلان عاشقای خاص خودشونو دارن و چیز لیگ هم نمیشناسه، چه برتر باشن چه لیگ دو باشن، هوادارشون میاد استادیوم رو پر میکنه. قطع به یقین اگر تخلفی انجام شده، اگر کمکاری صورت پذیر رفته، اگر قصوری انجام شده توسط باشگاه انجام شده، هوادار که کاری انجام نده که از دیدن تنها دلخوشیش خدمت و نرشبتی این رو محروم میکنیم. ما باید بدونیم که اون چیزی رو که شایسته مردم رو با فرهنگ کشورمون هست، مردم رو با فرهنگ، با فرهنگ غنی استان گیلان هست، دقیقا. باید این رو ازشون محروم نمیکرد.
درست.
ما توی اون خرداد، ما توی اون 12 روز فهمیدیم که چه مردمان خوبی داریم.
دقیقا.
بعد دیگه شما خودتون دیگه فوتبالی هستید آقای بابازاده، مردم استان گیلان انزلیچی ها با ملوان زندگی میکنن.
بله همینطوره.
رشدی ها با داماش و سپیدرود زندگی میکنن.
همینطوره.
آقای بابازاده
همینطوره.
داماش تو تک تک خونه های شهر رشده، داماش تو تک تک خونه های استان گیلان. ما باید باشگاه رو جریمه بکنیم، جریمه مالی سنگین هم بکنیم. اما هوادار رو محروم نکنید.
هوادار گناه داره واقعا، حرف شما رو قبول
دارم. مردم گناه دارن، مردم خطایی نکردن. آقای بابازاده فقط کافیه فدراسیون فوتبال، ارکان محترم قضایی فدراسیون فوتبال و سازمانی بدونن همه مربیای از شهرهای دیگه که میان توی شهر رشت بازی میکنن توی کنفرانس اولین حرفی که میزنن هوادار تیم و داماش رو
بله
ستایش میکنن.
انصافا من دیدم این تماشاگر داماش تفاوتاش کاملا مشخصه، بخاطر اینکه اصلا کاری به کسی ندارن، نه به حریف کار دارن، نه به حتی تیم خودشون عقب هم میفته، فقط تشویق میکنن و این نقطه مثبته. حرف شما رو من قبول دارم، چون من خودم به عینه به چشم دیدم اینو توی ورزشگاه آزادی رشت، به خاطر همین تایید میکنم حرف شما رو. به هر حال امیدوارم این مسئله حل بشه و ما به قول شما اگر مسئله ای داریم، حرف و حدیثی داستانی داریم، باشگاه رو جریمه کنیم. تماشاگر تقصیری نداره، تماشاگر گناهی هم نداره، بالاخره دوست داره تیمشو ببینه، بره از نزدیک باهاش ارتباط برقرار بکنه، تشویقش بکنه. اصلا اونجا داخل ورزشگاه کلی تخلیه انرژی میکنه میاد بیرون و این میگم واقعا تماشاگر رو محروم کردن کاملا یه بی‌سلیقگی محض بوده و هست.
به نظر من یه کار خیلی خوبی دیروز توی استادیوم انجام شده بود، خدا رو شکر نیروی انتظامی روبروی مردم قرار نگرفت. به درستی هم قرار نگرفت. شما میدونید که من چرا این حرفو میزنم.
بله.
چون شما میدونید که چقدر مردم ما مظلومن.
بله.
چقدر مردم ما تحت فشار.
شما خواهش کردین مردم رفتن بیرون دیگه.
خب بالاخره خدمت نرشد دقیقه 15 هوادار اومد داخل زمین. آقای سید مهدی سیدعلی از داوران با سابقه فوتبال کشورمون که الان به عنوان نماینده سازمان لیگ خدمت نرشد خدمت میکنن به فوتبال کشورمون، داور صدا کرد، بازی رو متوقف کرد و هوادار بعد از خدمت نرشد 33 دقیقه من رفتم با مردم صحبت کردم، حقو به مردم دادم، اول از حضورشون توی استادیوم تشکر کردم، بعد ازشون خواهش کردم که ما هم مثل همه مردم کشور ایران به قوانینی که در مورد ما اعمال میشه تمثیل بکنیم و ما هممون میپذیریم که زیر پرچم جمهوری اسلامی هستیم، زیر پرچم نظاممون هستیم. مردم هم پذیرفتن. به هر حال عواقبش این بود که میتونست ما رو از میزبانی حتی توی استان گیلان شهر رشت محروم بکنه. با مردم صحبت کردم صادقانه و خودتون میدونید مردم صداقت رو ببینن میپذیرن.
بله.
خب با سایه صد با بزرگی منت گذاشتم. من هیچ وقت این حجم از خدمت نرشاد درک و شعور و معرفت مردم شهر ما رو فراموش نمی کنم. دست تک تکشون رو به گرمی می فشارم که دیشب روی ما رو زمین نزدن و شرایط رو درک کردن و استادیوم رو ترک کردن که بازی بعد از اون روند طبیعی خودش برگرد.
بسیار بلی. خیلی متشکرم علی آقای نظر محمدی عزیز، سرمربی محترم باشگاه داماش.
وقتی که در اختیارم
بودید
ممنون. شما خودتون می دونید داماش حقش توی لیگ برتره.
بله.
حال تیمی که الان این شرایط داره توی دو دهه اخیر دو بار فینال حذفی کشور رو تجربه کرد.
شاید این اتفاق بیفته، شاید این باشیم حداقل از شهر رشت ما یه تیم لیگ برتری داشته باشیم.
مطمئنا از حمایتایی که شما توی رسانه دارید انجام میدید با حمایتای هوادارمون اتفاق برای شهر رشت
به امید خدا. خیلی متشکرم. سلام ما رو به همه مردم خوب و خونگر مستان ایران شهر رشت برسونید.
بزرگیتون رو می‌رسونیم. میدونید که مردم مهمون نواز شهر رشت
خیلی خیلی
ایامی که کشور تعطیل میشه همه سرازیر میشن شمال و مردم ما با سایه صد از دقیقاً. همه مهمونا کشور تو شهر رشت و استان گیلان پذیرایی میکنه.
دقیقاً. زنده باشی. خیلی متشکرم. شب عالی بخیر. خداحافظ.
یا علی مدد.
علی خدا علی خداحافظ. خیلی متشکرم از شما که پیام دادید، زحمت کشیدید، شما اومدید ما بودیم. حال خیلی ازت ممنون.
سپاسگزارم.
چرا اگه عمری برام واقعی بود جمعه شب آینده با 442 دیگه